تسهیلی صادرات زعفران بر ارتقای جایگاه این محصول استراتژیک کشور به عنوان هویت و نشانه صادرات ناب ایران در بازارهای جهانی تأکید کرد و با ذکر اهمیت نقش تولید کنندگان و صادرکنندگان این محصول و با ارائه گزارشی از سابقه برگزاری میز صادرات زعفران از دهه 70 شمسی و اقدامات حمایتی و تشویقی سازمان توسعه تجارت ایران از سال 1381 رفع موانع صادرات زعفران و حضور پرقدرت در بازارهای جهانی را ضروری دانست. وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری شورای ملی زعفران و دستگاه‌های زیربط از سال 1387 مصوبات متعددی به دولت پیشنهاد داده و بر اساس مصوبات ابلاغی و امکانات و منابع بودجه در دسترس به ارزش آفرینی صادرات زعفران کمک کرده، گفت با توجه به تأمین 95% زعفران در بازارهای جهانی توسط ایران، می توان با یک صدایی بخش خصوصی در قالب شورای ملی زعفران ایران جایگاه زعفران کشور را در سطح جهانی ارتقا دهیم. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ساعت 18:02 است. عشق و محبت نماد زندگیه. اگر عشق و محبتتون رو از دست بدید، مثل اینه که زندگی رو از دست بدید. عصر چهارشنبه بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم از رادیو اقتصاد و دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد باشید.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی سلام، به تیتر اقتصاد چهارشنبه 26 شهریور ماه خوش آمدید. اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. اگر فرصت شنیدن مهمترین خبرهای اقتصادی رو نداشتین، با ما همراه باشید. بررسی مهمترین تیترهای اقتصادی در هفته که گذشت با حضور خبرنگاران در تیتر اقتصاد. به نظر شما مهمترین تیتر اقتصادی در هفته که گذشت چه تیتری بود؟ ۳۰۳۶۷ سامانه پیام کوتاه ماست. همزمان این برنامه رو میتونید در نرم افزار کاربردی ایران صدا و در سایت رادیو اقتصاد با آدرس www.radioeqtesad.ir به صورت تصویری ببینید. اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاده.
انتخاب کنید. مهمترین اخبار اقتصادی در هفته‌ای که گذشت چیست؟ 30000 36 37
خب شنوندگان عزیز، طبق روال هر هفته در استدیوی برنامه تیتر اقتصاد مهمانان محترمی حضور دارن که همگی از خبرگان اقتصادی کشور هستن. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر محمد رضا مهدیار اسماعیلی، مدیر محترم شبکه رادیویی اقتصاد. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دکتر اسماعیلی، خوش آمدید.
متشکرم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که خدمتتون هستم با قسمت دیگری از برنامه تیتر اقتصاد. خب همونطور که مستظر هستید، ما طی هفته گذشته اتفاقات زیادی رو شاهد بودیم، از بحث از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی تا تمدید پذیرنویسی پالایشی یکم و درخواست جمعی از پژوهشگران درباره لغو طرح دوفرتی ساخت مسکن، بحث مقررات کندی که در حوزه در واقع قانونگذاری پس از موعد خودش رقم خورد و حالا اتفاقات جالبی که احتمالاً دوستان و متخصصان حوزه خبر هم برای ما بیش از این موارد داشته باشن و انشاءالله بتونیم تو این فرصت انتخاب کنیم که تیترهای مهم کدام بودن و در واقع چه اتفاقاتی رو مبتنی بر خودشون رقم میزنن.
انشاءالله. خیلی عالی. شنوندگان گرامی لطفا ما رو همراهی بفهمید و بفهمید که از دیدگاه شما مهمترین خبری که در این هفته مشاهده کردین چه خبری بوده. با ما در ارتباط باشین از طریق سامانی پیام کوتاه 30367 و همچنین از طریق سایت رادیو اقتصاد با آدرس www.radioeqtesad.ir. اما مهمانانی که امروز در استودیو در خدمتشون هستیم، سرکار خانم محبوبه نیاورانی دبیر سیاسی اقتصادی روزنامه صبح نو هستند، جناب آقای محسن نظری دبیر اقتصادی خبرگزاری دانا، آقای علی فروزنده مدیر کل اقتصادی خبرگزاری فارس، جناب آقای محمد آزادی دبیر سامانه مطالبات مردمی فارس من که در خدمتشون هستیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان محترم حاضر در استودیو، در خدمت شما هستیم آقای دکتر که گفتگو رو آغاز بفرمایید.
خب متشکرم. از سرکار خانم نیاورانی شروع کنیم. بفرمایید که خانم نیاورانی، از روزنامه صبح نو چه خبر و اتفاقاتی که تو این فضای اقتصادی هفته گذشته و پیش رو شاهدش بودیم و مهمترینش رو برای ما آوردین چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. ما در هفته جاری به اتفاقات مهم اقتصادی پرداختیم، ولی من با توجه به اینکه هم اقتصاد مردم این روزها به بورس گره خورده و ترجیح دادم که گزارشاتی که درباره بورس نوشیم و اتفاقاتی که در هفته جاری برای بازار سرمایه افتاده رو خدمتتون عرض کنم.
بسیار عالی، استفاده میکنم.
تیتری که ما برای بازار بورس انتخاب کردیم افق روشن بورس هست، با توجه به اینکه بازار بورس بعد از چند هفته ریزشی که داشت و افت شاخصی که مواجه بود، در هفته جاری با رشد شاخص بورس مواجه شد و همچنان که امروز تونست ارتفاع 1700 خودشو مجددن کسب بکنه و خب این خبر خوبی هست با توجه به اینکه مردم این ایام تشویق شده بودن که سرمایه‌شون رو وارد بورس بکنن و حالا متاسفانه دولت که باید اول ابتدا عمق بخشی میکرد به این بازار، چون بازار سرمایه ما بسیار کوچک بود و نمیتونست این همه سرمایه جذب کنه، ولی خب حالا مجلس هم وارد میدان شد این هفته. جلسات مستمری بین دولت و مجلس برگزار شد که پالس مثبتی داشت بر بازار سرمایه و بازار سرمایه روند صعودی به خودش گرفت.
بسیار عالی. بله، همطور که فرمودید، ما تو هفته گذشته هم ورود مجلس رو داشتیم و هم بالاخره یه مقداری اقبال به این پالایشی یکم ها هم تا حدی در واقع شاید به موضوع کمک کرد. میخوام ببینم که از دید شما آیا در واقع فضای مجلس و تأثیرات خبری اون رو بر بازار سرمایه در واقع مؤثر تر دیدید، یا امتداد اتفاقاتی که ما در هفته گذشته هم داشتیم، نظیر در واقع مشارکت صندوق توسعه ملی تو بازار سرمایه و حالا این پالایشی یکم و اینها بله. فکر می‌کنید فضای
خارجی اصلا همه سیاست‌ها با هم بوده، هر چه هماهنگی بیشتر باشه بین نهادهای مختلف خب قطعا تاثیراتش بهتر خواهد بود. و اینکه حالا اینکه هماهنگ این عزم بین سیاستمداران هستش که بازار سرمایه رو همچنان به عنوان بازاری که بتونه سرمایه نقدینگی سرگردان در بازار رو جذب کنه مورد توجه و فعلا بازار جایگزینی نداره، بنابراین قطعا از این بازار حمایت خواهد شد که بتونن سرمایه های سرگردان مردم رو جذب کنه
و انشالله با وسیع کردن بازار بتونیم به قول شما در واقع کاری کنیم که اتفاقات کوچک تأثیرات بزرگ نگذاره.
بله.
یعنی
چند تا
اشکالاتی که در این بازار هست
پیشنهاد شده بود که افزایش بازارگردان ها بود که این اتفاق مثل این که افتاده که عامل ایجاد تعادل در بازار میشن، بین جلساتی که بین دولت و مجلس بود به این جمع‌بندی رسیدن و همینچنین الزام شرکت های حقوقی برای اینکه سرمایه خودشون رو به بورس باز بگردونن و همچنین تشکیل صندوق 30,000 میلیارد تومانی معدنی که شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد موظف شده که 20% سهام شناور خودشونو توی صندوق بیارن برای بازارگردانی و اینها همه موجب شد که بازار سرمایه مثبت بشه و روند شاخصش صعودی بشه. همچنین که امروز هم اومد که 1% از منابع صندوق توسعه ملی به بورس برای حمایت از بورس اختصاص پیدا میکنه که از سال 94
صحبتاش از هفته گذشته مطرح شده بود
ولی حالا اختصاص پیدا نکرده بود و حالا باید ببینیم که چه نتیجه خواهد داشت.
بسیار خوب، متشکر هستم از شما. افق روشن بورس تیتر شما بود برای بخش اول ما، استفاده کردیم.
خیلی ممنونم از شما نایده فرسمیلی و همچنین از شما خانم نیاورانی، دبیر سیاسی و اقتصادی روزنامه صبح نو، که تیتری که انتخاب کردن افق روشن بورس رو انتخاب کردن. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض میکنم که همزمان میتونین تصویر ما رو هم در سایت رادیو اقتصاد به آدرس www.radioeqtesad.ir و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا مشاهده بفرمایید.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم، تیتر اقتصاد رو میشنوین از شبکه رادیویی اقتصاد. صحبت‌های جناب دکتر اسماعیلی کارشناس محترم برنامه رو شنیدید با سرکار خانم نیاورانی، دبیر سیاسی و اقتصادی روزنامه صبح نو، که تیترشون هم افق روشن بورس بود. و حالا همراه میشیم با جناب آقای علی فروزنده، مدیر کل اقتصادی خبرگزاری فارس. و آقای دکتر اسماعیلی،
آقای فروزنده خیلی خوش آمدید، خوشحالیم از زیارتتون و علاقمندیم ببینیم در خبرگزاری فارس مهمترین تیتر اقتصادی هفته پیش رو و اتفاقات چند روز اخیر رو چه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه حاضران و شنوندگان نازنینتون.
سلامت باشید، متشکرم، خدمتون هستم.
عرض بزرگ شما که یک خبر خوبی که هفته گذشته شنیدیم این بود که فروش اوراق سلف نفتی منتفی شد.
بله،
اوراق سلف خب بازم قبلا هم در موردش توی این برنامه صحبت کرده بودیم، ممکن بود که یک سیل نقدینگی بیمهاری رو ایجاد بکنه یا بدهی بزرگی رو برای دولت بعد ایجاد بکنه. خب خبر خوبی بود که بالاخره با مخالفت کارشناسا و
پیگیری خبرنگاران،
بله بله، اینم به شدت توش موثر بود، این دولت این برنامه رو کنار گذاشتیم. واقعا بالاخره جای تقدیر داره که توجه شد به این موضوع. موضوع مهم دیگه‌ای که ما باش درگیر بودیم ماجراهای مربوط به وام ودی مسکن بود که خیلی یک داستان پرماجرای مفصلی شده، نمیخوام الان خیلی بهش ورود کنم، ولی همینقدر رو باید بگیم که چند هزار نفری بیشتر نتونستن تا الان وام رو بگیرن.
بله و هفته های گذشته هم جزء تیتر یک های ما شد و تو دور دوم گفتگو ما مفصلش بله. پرداختیم. بله
و حالا نکته جالبی که کمتر بهش توجه شده اینه که میزان اجاره‌ای که افراد باید بپردازن از چیز کمتره، از نرخ سودی که اون وام داره کمتره، یعنی گرفتن وام صرفه اقتصادی هم خیلی برای مستاجرا نداره. حالا این جای بررسی و بحث بیشتر هم شاید داشته باشه. اما یه نکته، یه اتفاق، دو تا اتفاق مهمه. من یه تکمله‌ای بزنم به صحبت سرکار خانم نیابرانی در مورد صندوق توسعه ملی و بورس و اتفاق دیگه‌ای که در این حوزه داره میفته و نگرانی ایجاد میکنه. ببینید، بورس یک بازاره، باید این رو پذیرفت، باید پذیرفت که بازارها کار میکنن، صعود دارن، نزول دارن و بالاخره کسی هم که
تنفس میکنن.
بله، کسی هم که وارد این بازار میشه با پذیرش ریسک بازار واردش میشه.
بله.
ما یک قانونی داشتیم از سال 94 در مورد این که میشود، تکلیف هم نیست، یک مجوز است، می شود از منابع 1% از منابع صندوق توسعه ملی برای صندوق تثبیت بازار استفاده کرد. یادمون نره که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی تقریبا منابع ارزی توش وجود نداره.
مثلا تو سالهای اخیر عملا ورودی
بله.
صفر بوده.
ورودی صفر بوده. دولت هم هر آنچه که تونسته دیگه از صندوق برداشت کرده. یعنی ما چیزی ته صندوق به عنوان منابع ارزی واقعا
نداریم.
معنی برداشت از صندوق توسعه ملی، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم توی یکی از این یادداشت‌های اینستاگرامی شاید دیده باشین اشاره کرده بودن که چاپ پول هست. یعنی هر ریالی، هر سنتی، هر عددی، هر چیزی که از صندوق توسعه ملی برداشته میشه، معنیش اینه در واقع که بانک مرکزی داره پول چاپ میکنه.
جای شوخی گفته شد که بانک مرکزی بگید کد سهامداری، کد بورسی باز کنه و هر سهمی که شما میخواد بهش بگید بخره بفروشه بازار رو.
بله خب این اصلا این نوع ورود بالاخره به این بازارها به نظر نمیرسه که ورود منطقی و درستی باشه. وقتی که پولی توی صندوق نیست ما پول چاپ کنیم، معنی چاپ پول خیلی بدیهیه، پای پولی افزایش پیدا میکنه. معنی افزایش پای پولی، پول پرقدرت و سیل نقدینگی هست که جامعه رو خواهد بود. ما برای حمایت از بورس، در صورتی که بورس بالاخره نوساناتش وجود داره و قابل پذیرشه، یک نقدینگی بزرگی تولید میکنیم، تزریق میکنیم و پشت سر نقدینگی هم خب هممون میدونیم بدیهیه که با تورم مواجه خواهیم بود. یادمون نره که ما همین امروز با تورم بالا مواجه هستیم تو اقتصاد ایران. اگر یه همچین تورمی هم بهش تحمیل بشه، یک تورم فزاینده خواهد بود. البته من شنیدم در استجازه‌ای که در مورد برداشت از منابع صندوق هست تأکید شده که شرط وجود داره که پای پولی افزایش پیدا نکنه. حالا باید دید که این شرط
یه بحثی هم بود که در واقع چون بخشی از این منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی نزد بانک هاست و یعنی قرار بوده دست کم باشه و حالا اینکه چقدر توی این مدت اینها واریز شده بحثی بود که مفصل ما هفته پیش پرداختیم. یعنی مثلا عملا اون عددی که میگن 1% رو باید بیاریم، مثلا بیاریم وارد بازار سرمایه کنیم، خود عدد مشخص نیست که ما تقسیم بر صدش بکنیم و عدد مشخص بشه.
عدد مشخصه، علاوه بر اینکه منابع ریالی صندوق هم توی بودجه باز براش یه خوابی دیده شده. ترس اینه که اگر الان از منابع ریالی برداشتیم، منابع موجود برداشتیم و استفاده کردیم، پس فردا دوباره مجبور بشیم برای اون خوابایی که تو بودجه دیده شده دوباره پول چاپ بکنیم. ولی باز این امیدوار کننده تره که رفتن سراغ منابع ریالی صندوق توسعه و دیگه پذیرفتن که بالاخره ارزی نیست که اونجا بخواد استفاده بشه.
بسیار عالی.
ولی مشابه همین اتفاق و بدترش داره در مورد ایده جدید دولت میفته. دولت 150 هزار میلیارد تومان از اقتصاد ایران تلف کاره، رهاش نمیکنه. این دفعه میخواد با تسعیر ارز 4200 این 150 هزار میلیارد تومان وارد بودجه بکنه که حالا من عدد رقمشو آوردم، اگر لازم شد توضیح میدم.
صحبت کن. حالا شاید هم اونم با پیگیری خبرنگارا مشخص بشه که
امیدوارم که آره این تصمیم برگرده.
حالا به یک شخصی گفتن که یک شوخی در مورد این بحث اوراق سلف نفتی شخصی میکرد، میگفتش که این بازار بورس ما به خاطر همین چیزا روش نمیکنه. یه شخصی چند تا چوپانی بود، چند تا مثلا در واقع بره رو نگهداری میکرد، داشت گفتن اینها رو نه بگذار چاق بشن نه لاغر. بعد مدتی دیدن این خوب عمل کرد، گفتن چطوری عمل کرد؟ گفت بهشون غذا میدن، اون طرف گرگ نشونشون میدادن، اینا هرچی میخوردن آب میشد. حالا این بازار سرمایه ما هم همینطور شده، تا یه ذره میره بالاتر یه وقت سلف نفتی در میاد یه اتفاق میفته، عدم ورود پالایشی هم بهش میاد یه اتفاق، همش هم بعدن درست میشه، اینا هم دوره برمیگردم اون تو فقط اتفاقی که
ترسش بازار
بسیار خوب. خب در مورد این بحث تسعیر هم چند کلام بفرمایید. حالا
عرض بزرگ شما ببینید من یه تاریخچه کوتاه بگم. قبلا سال 81 و 92 این اتفاق افتاده، ولی نه برای کسری بودجه، برای تهاتر بدهی های دولت، برای ببخشید تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک ها دوباره این اتفاق افتاده. عددش هم خیلی پایین تر بوده. سال 92 که جلوش گرفته شد، یعنی مجلس با دولت دهم بود اون موقع مخالفت کرد، اجازه نداد این اتفاق بیفته و اصلا قانون پولی بانکی رو عوض کرد که دیگه این اتفاق نیفته. دولت 11 دوباره این رو آورد توی بودجه 40000 میلیارد تومان آورد، 50000 میلیارد تومان سال 93 و 95 که بازم مجلس موافقت نکرد و نشد. این دفعه دولت کار خطرناکی کرده. ببینید اون تهاتر یا تسویه بدهی بانک ها پای پولی جدید ایجاد نمیکنه. بابت اینکه پای پولی جدید ایجاد نمیکنه، خب نقدینگی ایجاد نمیکنه، تورم ساختاری به سیستم تحمیل میکند ها، یعنی این از اون طرف
ولی تورم پای چون پول پرقدرت
ولی
نیست،
چون پول پرقدرت عددش خیلی پایین تر،
شدت کمتری داره.
الان اتفاقی که داره میفته که اتفاق خطرناکیه. دولت میخواد کسری بودجه برطرف کنه. کسری بودجه ماهیتش با بدهی فرق میکنه. وقتی میخواد کسری بودجه برطرف کنه، یعنی پول جدید باید تحویل دولت داده بشه. این پول جدید وجود خارجی که نداره، معنیش اینه که بانک مرکزی باید پول در اختیار دولت قرار بده. باز دوباره برمیگردیم به همون چرخه قبلی، یعنی چاپ پول، افزایش پای پولی، افزایش نقدینگی. میدونیم ظریف فزاینده الان توی اقتصاد ایران بالای 7 150000 میلیارد تومان پای پولی جدید، 1000000 میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد میکنه. 1000000 میلیارد تومان نقدینگی هست که اقتصاد ایران رو با خودش خواهد برد. یعنی ما این باید بهش خیلی دقت کنیم.
خدا رحم کنه.
بله واقعا خدا رحم کنه، یعنی که بالاخره هر ایده‌ای که مطرح میشه باید دربارش فکر کرد از قبل که آقا ما هزار اقتصاد ایران ظرفیت افزایش 40% نقدینگی رو داره. واقعا هزار میلیارد تومان عدد کمی نیست توی اقتصاد ایران برای افزایش نقدینگی. ما شاید با تورم‌های اصلا نجومی مواجه بشیم اگر که یه همچین اتفاقی رو دولت صرف نظر نکنه. از
بسیار خوبه. از میان این تیترهایی که به برنامه آوردید فکر میکنید کدام در واقع مهمتر هستش که بخوایم؟
من فکر میکنم سیل نقدینگی که این تاثیر ارز ایجاد خواهد کرد از همه مهمتره.
و تیتری که برای این انتخاب میکنید؟
ما نوشتیم سیل نقدینگی اقتصاد ایران رو خواهد برد.
عجب، بسیار انشالله که اتفاق نیفته. خیلی خوب، متشکرم.
داشتم تیتر شما رو می نوشتم، سیل نقدینگی اقتصاد ایران رو خواهد برد. آقای علی فروزنده، مدیر کل اقتصادی خبرگزاری فارس، ممنونم از شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همچنان تیتر اقتصاد رو می شنوین. اگر مایل هستیم با ما در ارتباط باشیم و بفهمید که از دیدگاه شما مهمترین خبر اقتصادی هفته چه خبری بوده و دوست دارین که کارشناسان محترم حاضر در استودیو راجع به اون موضوع صحبت بکنن، با ما در ارتباط باشین. 30,000 در اختیار شماست.
اگه علاقه‌مند به اقتصاد هستید، اگه اخبار اقتصادی رو دنبال می‌کنید، با ما باشید در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
حسرتون بخیر باشه. ساعت 18:24 دقیقه است و شما شنونده تیتر اقتصاد هستین از شبکه رادیویی اقتصاد و در بخش اول گفتگو با مهمانان حاضر در استودیو هستیم. صحبت‌های سرکار خانم نیاورانی، دبیر سیاسی اقتصادی روزنامه صبح نو و همچنین جناب آقای علی فروزنده، مدیر کل اقتصادی خبرگزاری فارس رو شنیدیم و حالا می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای محسن نظری، دبیر اقتصادی خبرگزاری دانا. آقای دکتر اسماعیلی بفرمایید.
آقای نظری سلام مجدد عرض می‌کنم خدمتتون و علاقمند هستم ببینم در خبرگزاری دانا در طی روزهای اخیر مهمترین خبرهایی که در حوزه اقتصاد بهش پرداختید چه بوده، با ما در میان بگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکارانم که اینجا حاضر هستند. عرض سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز. البته ببخشید یه مقدار کسالتی داشتم، یه مقدار صدام گرفته است.
ان شاءالله که همیشه سلامت باشین.
ممنون، سلامت باشین. ما خب تو هفته گذشته اتفاقات متعددی افتاد و میشه گفت حالا دوستان اشاره کردن به بعضی هاش. حالا من موضوعی که انتخاب کردم در مورد نرخ ارز، حالا میشه مثلا در مورد بحث هفت تپه، لغو قرارداد هفت تپه از سوی دیوان محاسبات هم به این موضوع، هم موضوع مهمیه که ما سالها شاهد حالا یک ماجرایی در حوزه خودسازیمون هستیم که از یک سری مشکلات اقتصادی به یک سری مشکلات اجتماعی و امنیتی هم تبدیل شدن.
بسیار عالی، هر دو رو میشنویم. آره، به صورت فشرده.
آره، حالا میگم چون دیوان محاسبات ورود کرده ماجرای واگذاری هفت تپه و با توجه به خوب حواشی که داشت، دولت هم نتونست تو این مدت دو سه سال اخیر این ماجرا رو حل کنه و از اون برم خب یه سری کارگرایی که واقعا با مشکل معیشت روبرو بودن، دیوان محاسبات وارد ماجرا شد با توجه که خب وظیفش هم این بود و حالا حکم خلعیت رو داد تو این زمینه. حالا
باید ببینیم که
بله و لغو واگذاری که حالا باید ببینیم آیا به دولت باز بار برمیگرده و برنامه چیه. حالا باید منتظر نتایجش بمونیم و اینکه حالا دیوان محاسبات چه برنامه‌ای داره.
بله،
در مورد بورس حالا همکاران اشاره کردن، من هم با آقای فروزنده تا حدودی موافق هستم. البته سازمان بورس تصمیماتی رو که گرفت و عامل شد که ما ایش شاهد ریزش بورس باشیم، این تصمیمات اگر ابتدای سال میگرفت و اجازه رشدهای شارپی یا زیاد رو نمیداد که یک رشد 300% بود، شاید این اتفاقات هم رخ نمیداد که یک سلب اعتماد بشه از بازار سرمایه. یه بازاری داره ریسک اطلاعات میخواد و مردم همون اطلاعات رو ندارن. حالا میگم صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارن، مردم میتونن به این صندوق‌ها مراجعه کنن که ما تو همین ریزش اخیرم دیدیم که اگه مثلا روزانه بازار 5% افت قیمت داشت یه سهمی، صندوق‌ها کمتر از 3% بود میزان افتشون، که حالا من پیشنهاد می‌کنم مردم به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم برن، ها که حالا متعدد هم هستن. اما اتفاقی که هفته قبل رخ داد با توجه به افزایش نرخ 80% ارز و تأثیر نرخ ارز بر اقتصاد ما، که ما 85% کالای حالا وارداتیمون واسطه‌ای و حالا سرمایه‌ای است که تو تولید استفاده میشه و وقتی نرخ ارز بالا بره هزینه تمام شده تولید ما هم افزایش پیدا میکنه، رو تورم تأثیر گذار. هفته گذشته بانک مرکزی تصمیم رو گرفت و 2000 دلاری که با کارت ملی میدادن رو لغو کرد. بله. روز دوشنبه این هفته، خب ما توی اقتصادمون چند تا نرخ ارز داریم، نیمایی داریم، نرخ صرافی داریم، نرخ بازار نقدی داریم، که این همه این نرخ ها هر کدوم هست و
نیما و سنا و
آره میگم چندین نرخ داریم، نرخ 4200 شما شاید 5 نرخ ما در اقتصادمون داریم. روز دوشنبه هفته این هفته بانک مرکزی یه تصمیم گرفت، با اینکه صبح نرخ صرافی های بانکی روی 23500 تومان بود، بعد از ظهر ساعت بودن 3 این نرخ به نرخ بازار آزاد تغییر کرد، یعنی اومد روی 26 تومان و 27000 تومان.
فاصله رو حذف.
آره، این فاصله که حذف، یعنی یکی از علتاش این بود این فاصله حذف بشه. خب علتی که این تصمیم بانک مرکزی چی بود و بعدش این که اومدن دوباره گفتن خب میشه اون ارز سهمیه‌ای با کارت ملی رو میتونن با همین قیمت بدن صرافی‌ها، چند تا گزینه هست که حالا به نظر میرسه بانک مرکزی این گزینه رو داره. البته خب یه اشاره‌ای بکنم که قبلا نرخ قیمتی که اعلام می‌شد میگفتن نرخ اسکناس، یعنی نرخ دلار. بله. ولی این دفعه وقتی قیمت 26000 تومان شد، نرخ بازار نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران شد. یعنی حالا یکی از علت ها میبه که مثلا نقش صرافی ها قراره کمرنگ تر بشه و این بازار، حالا بانک مرکزی با برنامه‌ای که داره میخواد این بازار رو پررنگ تر بکنه نقشش در اقتصاد ایران، یکی از علت این بود. موضوع دوم این که ترغیب بشن صادرکنندگان که ارزشون رو نمیارن یا کسایی که ارز رو در خانه هاشون گذاشتن یا ارز رو در بازار وارد نمیکنن چون مجبورن وارد سامانه نیمایی بکنن، که آزاد هم شد برای اینها، اینا میتونن ارزشون رو به صرافی‌های مجاز بفروشن با همین قیمتی که تو بازار آزاد هست، همین به قیمت 26500 تومان امروز، که این باعث میشه ما شاهد افزایش عرضه ارز باشیم.
از سمت صادرکنندگانی که هم صادرکنندگان قبلی براشون خیلی مطلوب نیست که ارزهاشون رو برگردونن.
آره، این باعث میشه این مقدار ما تقاضا افزایش پیدا کنه، میزان عرضه افزایش پیدا کنه، ممکنه قیمت هم تاثیرگذار باشه و قیمت رو کاهش بده. همونطور که آقای همتی هم امروز توی یادداشت اینستاگرامیشون اشاره کردن که این قیمت‌ها اقتصادی نیست، یعنی حالا دلیل اقتصادی نداره. موضوعی که دیگه هم که امروز آقای همتی اعلام کردن این که شرکت‌های پتروشیمی و معدنی و حالا فولادی هم میتونن ارزشون رو برای واردات به صرافی ها بفروشن، برای حالا بحث واردات تامین ارز واردات هست، به صرافی ها بفروشن، که این هم یک مزیت برای این شرکت ها هست که میتونن با همون قیمت 27 تومن 26 تومن بفروشن و این تقاضا رو افزایش میده.
شما قیمت 27 تومن هم تو بازار طرح کردین تا قبل از این نبود.
نه، قیمتی که